بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج شیخ حضرت آیت الله رضوی علوی گرگانی، کتاب الصلات در مباحث سجود. روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه 1384 مطابق با دوم ربیع الثانی 1426.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه حدیث که حضرت سفارشاتی کرده بودند به امیرالمومنین علیه السلام، فرمودند بلا زهادت اقرب من التقاعد. در هفته گذشته توضیح دادم که فرمودند که زهدی بالاتر از تقاعد نیست، یعنی انسان طلب نکنه، دنبال دنیا نره، طلب دنیا نکنه، طلب مقام نکنه، این بالاترین زهد. نه این که طلب بکنه بعد ترکش کنه، نه. ولا زهادت اقرب من التقاعد. بعد جمله بعدی که امروز عنایت داره آقا فرمودن که میخوام بخونم، میفرمایند که ولا غائب اقرب من الموت. ولا غائب اقرب من الموت، هیچ غائبی نزدیکتر از مرگ نیست. یعنی مرگ به چشم انسان نمیاد. علت این که بیشتر مردم غافل میمونن از مرگ برای همینه، یعنی که همش در اخبار و روایات ائمه معاونشون میشن همیشه هی میگفتن، تذکر میدادن در فرمایشاتشون، مثل فرمایشات امیرالمومنینه که دو چیز رو هیچ وقت فراموش نکنید، همیشه به یادتون باشه، یکی خداست و یکی مرگ. این از فرمایشاتی که در اون هزار کلمه‌ای که امیرالمومنین فرموده بودن از لقمان حکیم که من هزار نفر، هزار پیغمبر یا هزار حکیمی رو ملاقات کردم، از هر کدوم هزار کلمه، هر کدوم یک کلمه که میشه هزار کلمه، بعد میان هزار تا کلمه 8 کلمه رو انتخاب کردم و توی این 8 و وقت اون دوتای آخریش که نباید آدم هیچ وقت فراموش کنه، مسئله مرگ است و خداست، همیشه باید باشه. این که این همه اخبار و روایات داریم که بابا مرگ رو بیاد داشته باشید، حتی روایت داره روزی 20 بار آدم یاد خدا بکنی، چند بار یاد مرگ بکنی، این از صفات پسندیده انسانی که به یاد مرگ باشه. چرا؟ چون یاد مرگ مثل ترمزه، مرگ یاد کردن عین ترمزه، یاد خدا کردن عین گاز دادنه، یعنی آدمو نیرون میده. آدم بیاد خدا که باشه، مثل حالت گاز ماشین چجوری در تشبیه در مثل مناقشه نباشد، و وقتی گاز دادی ماشین رو میده، آدمی که بیاد خدا شد کارهاش رشد میگیره، رونق میگیره. وقتی هدف خدا باشه آدم دنبال کار با علاقه میره، مثل که در مثل مناقشه نباشه، آدم میدونه یه بزرگی داره، یک شخصیتی هست، میدونه آدم بره براش کار کنه که لذت میبره، کار براش سودتر بکنه، که عظمت بیشتری پیش پیدا کنه. آدمی که معتقد به خدایه، یاد خدایی باشه، در کاراش بیشتر لذت میبره، کار را زیباتر انجام میده که بذار مولا رو پسنده، نماز رو مثلا سنگینتر و باوقارتر میخونه، میگه بذار خدا راضی باشه. این یاد خدا بودن اینه، مثل حالت در مثل مولا، مثل گاز ماشین که انسان هرچی میده بیشتر میره، رشدش بیشتر میشه. ولی یاد مرگ بودن آدم رو از گناه باز میداره، حالت ترمزی داره، یعنی آدم دیگه سراغ گناه نمیره. یاد مرگ که بیفته میدونه فردا باید کجا بره و جواب چی میده. اینی که حضرت میفرماید هیچ غایبی نزدیکتر از مرگ نیست. مرگ خیلی ها الموت یعطی بقتتن والغرق صندوق العمل. حضرت فرموده مرگ ناگهانی میاد، این ناگهان آمدن علامت غیبت دیگه. همه در غیبته. اگه قایم نباشه جلو چش باشه ناگهانی برای نداره که نوعا ناگهانی در جایی میگن که آدم غفلت میگیره، یعنی که انا توجهش نداره. والموت یعطی وقت هست والغرف صندوق العمل، صندوق عمل کجاست؟ ابری. این مرگ ناگهانی میاد. ولذا حضرت در روایت دیگر داره تعبیر میکنه الموت طالبون و مسلول. حضرت میگه مرگ ما دو قسط داریم، طالبون و مسلول. لا اله الا الله. بعض مرگ ها طالبن، بعض مرگ ها مسلولن. طالبون مرگ چیه؟ اینایی که نگاه میکنه مرگ دنبال آدم میاد، بعضی ها دنبال مرگ میرن، از خدا مرگشون میخوان. وقتی میرن میگه عجل وفاتی سریعا، یا وقتی مرگ میاد سراغش تمامش میکنه میگه فست و غرب بل کرده. ببینید فست و غرب بل کرده، یعنی معلوم میشه اینا دا طالب مرگ هم. نه مرگ طالب اوناست. امیر المومنین حضرت زهرا سلام الله علیه و اجمعین، اینها جور مرگ برای اونها دوباراست، ناگوار میشه برای من شما ناگواره. اونها جور طالبین موت هستن چون اول راحتی شدید. ما ها هستیم که سختمونه تا اسم مرگ و مشتری مستره بشیم. حضرت میفهمد لا یعجز بر مقیم و لا یکوت بر هاره. امیر المومنین میگه نه مجیر مقیم معاجزش میتونه بکنه و نه فرار کننده میتونه از دستش فوت بشه. خلاصه مرگ هست و لا یعجز بر مقیم و لا یکوت بر هاره، نمیتونه آدم فرار کننده از دستش کجا بخواد بریم؟ هر جا بیراخش مرگ دیگه اینه تفه یبده آدم، کجا بخوای فرار کنی؟ هر جا بیه فرار کنی و مرد یعتیق میاد پیش تو، مرد میاد دهان آدم میگیری. ولذا در این دعای معروف اللهم مرزقن تجافی اندار الغرور ولعنابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این دعایی که وارد شده میگه بخوانید این دعا رو. خدایا ما رو کاری کن دل به دنیا نبندیم خیلی. اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور، از این دار الغرور که لقب دنیاست، یه جور بکن که ما همچنین دل بکنی خودی اینقدر علاقمند نباشیم. اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور ولعنابت الى دار الخلود، یه دروی رفتن ما بده که بریم طرف خلود. اینا بعد میگه ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، خدایا تو این کار بکنم آماده مرگ باشیم قبل از اینکه مرگ دامنه ما بیه آماده باشیم. و یه روایتی از امام حسن عسکری سلام الله علیه هست، از آبایی ان امیر المومنین علیه السلام، روایت مال امام حسن عسکری تو اعمالی صدوق هست، مرمون صدوق در اعمالی نقل کرده، از امام حسن عسکری ان آبایی ان قیل لامیر المومنین من استعداد للموت، باید خودشون هم ترجمه کن تفسیر کن ما چی میفهمیم چی. از امیر المومنین سلام الله علیه پرسیدن آقا جان استعداد الموت یعنی چی؟ مال استعداد للموت. حضرت سه دستور داده برادران عزیز من، استعداد داشته باشید انشاءالله. این علامت استعداد و این روابط ارزش دارد و به قیمت طلا میارزه. طلا چیه؟ حضرت من طلا و جواهرات اینا سنگه، شما خیال میکنه قیمت داره؟ راست میگه. این تشبیهات ما میگه این قسمت طلا داره جواهرات. طرف راوی خدمت امام از حدیث نقل کرد این جواهر القدسیه رو ببینید، ما شفر عاملی کتاب خوبیه بخرید براتون اگر امکانات اینجا کوچیک، البته کتابش بسیار کتاب زیباییه، جواهر القدسیه مال محمود شهرآن اونجا داره، که وقتی حضرت حدیث رو نقل کردن مثلا راوی در اومد گفت که جدا این تمایش شما جواهرات من الجواهر، حضرت او من جواهر هل الجواهر الا الحجر ای قربون لب دهن ما استاد شو چی داره میگی حرفای منو میگی جواهرات من جواهر به جز سنگیه لب دهن رو دوستی از او چیشی یا خود هر بکومه که میده یا فرمایشات شما جواهرات فرمایشات تلاست از او بگه تلا و جواهر چیه سنگه یا خیال بینید قیمت تلا و ما رو نمیشه با این صدا آقایی دیگه درست دیگه همیزده حالا به تعبیرات خودمونی تعبیرات خودمون ببینی حضرت چقدر دیبا بیان کرده به جز امیر المومنین آقایان فرزندانش کی میتونه اینجور معنا کنه؟ وقتی سوال کردن از امیر من استعداد للموت قیل لامیر المومنین علیه السلام، امام حسن عسکری میگه به جد ممنونی گفته شد من استعداد للموت، استعداد الموت چیه؟ حضرت فرد وقال علیه السلام اداء الفرائض، ادا و فرائض فرمود یکی که واجبات بیاری واجبات کوتاهی نکنی و اجتناب المحار فرمود از حرام خدا اجتناب کنی واجبات بیار حرام خدا را اجتناب کنی ولی به اجتماع ولی اجتماع به مکار مکار به اخلاق را به دست بیاری در حضرت میگه ثم لا یبالی در این صورت وقتی این کار کردی دار ثم لا یبالی او وقع الموت او وقع الموت علی حضرت فرمود بعدش اگر اینا رو داشته باشی لا یبالی او وقع الموت چه خودت وارد بر مرگ میشی سری که میرن شهید میکنه خودش شهید میشن یا وقع الموت علی یا اینکه مرگ بر تو وارد میشه دیگه باکش نداشت چرا چون آماده دیگه الحمدلله خود آماده کرده چقدر دیوا فرمود ثم لا یبالی او وقع الموت ام الموت وقع علی این معنای استعداد موت بابا اینا رو یاد بگیرید خودتون آماده کنی برای این کار حضرت فرمودن در این بیان پس هیچ قائمی نزدیکتر به انسان از مرگ نیست ولا قائب اقرب من الموت دیگه ولا شفیع انجح من التوبه آن شفیع میخوای من بیامد درست بکنی بهترین شفیع توبه است بهترین شفیع که این از جمله های امیرالمومنین وصیت امیرالمومنین یکیش همینه در فرازهای وصیت نامه امیرالمومنین آمده این جمله که امیر میگه که این حرف پسر عمش رسول خدا را آورده تو وصیت نامش تو حرف العقول ببینی تو حرف العقول وصیت نامه امیر که همینه فرموده به این که ولا شفیع انجح من التوبه از توبه بهتر در شفاعت چی دارید؟ چی ندارید؟ التوبتو انجه و وسیلت شافعت الالله تبارک و تعالی توبه بهترین شفیعه توبه رو در خانه خدا ببری خدا قبول میکنه خدا توبه رو رد نمیکنه بهترین شفاعت نمیخواد درسته در خانه اهل بیت باید آدم بره وسیله باید بگیره وضوشو بشه اونها جای خود دارن اونا رو ما این کار نداریم ولی بهترین وسیله در راه خدا همین توبه است حضرت میگوید انجه توبت و انجه و وسیلت شافعت الالله بهترین وسیله برای خدا شفاعت کنیم همین که خدا تو قرآنش فرموده یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا عسى ان یکفر لکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحت آیید بیایید توبه حسابی رو کنید توبه نصوح بکنید توبه واقعا سازنده باشه که نتیجه توبه چیه؟ اینه که خدا گناهتون همه رو میبخشه حسار ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم گناهاتون همه رو میپوشونه و یدخلکم جنات تجری که از بزرگان خدا رحمتشان کنید این که معلم اخلاقا بعد از بزرگان خیلی فرماشه میگه فرق بین گناه کرده و نکرده چیه؟ آدم گناه کرده باشه توبه کنه یا گناه نکرده باشه آیا کدوم بهتره؟ آدم اصلا گناه نکنه بهتره یا بکنه و توبه کنه؟ مطلب یه دیگه آدم گناه بکنه توبه بکنه این بهتره یا از اول توبه نکنه که گناه نکنه میگن گناه نکنه بهتره همطور نیم با این که خدا در رواجی داره کرده فرمونه اگه این بنده های من گناه من نمی کردم من یه بنده هایی می آفریدم که اینا بیان گناه من بکنم اینا بیان در خانه من توبه کنم و توبه شده باشم من چون دوست دارم طاهر باشم تبلاغ و رحیم دیدید که این رواجی داریم ذات باری تعالی قبولش بشم فرمونه که اگه این بنده های من بلا بود گناه نمی کردن من یه بنده هایی رو می آفریدم اونا گناه من رو بکنن و توبه کنن و توبه شده قبول کنن من دوست دارم غفار باشم دوست دارم تواب باشم دقت دارید؟ اما با همین کیفیت ها این از نظر خداست خورمونش میشم این از صفات کمال جمال خداست این رفت به معنی شما نداره این معنیش اینه که یعنی معنی شما بریم گناه بکنی توبه کنی بهتره نه اشتباه گرفتی هر صفتی در باره یک کسی متفاوت با دیگری در ذات باری تعالی این مقامشه این مقام کریمی خداست بزرگواری خداست که اینقدر دوست داره بنده گناهکارشو ببخشه اما آیا باید من بنده گناهکارو گناه بکنم؟ نه بنده اگر کسی به گناه نکنه خیلی بهتره. و میگن چرا حالا گناه کردم و توبه کردم که تمام دیگه توبه؟ میگن ها متوجه نشدی آیه رو دقت کن. آیه رو خدا چی گفته؟ آیه میگه که اگر رفتی توبه کردی، توبه نصوح کردی، اصا رب بکن ان یکفر عنکم سیئاتکم. یکفر یعنی چی؟ یعنی میپوشونم گناهتون رو. میپوشونم، یعنی نمیذارم گناه تو کسی بدونه، نمیذارم گناه کرنه بخور با آیو نادیده میگیری میپوشونم. خب از این آیه برمیاد که خود گناه سبقه رو گرفته. اتاق خدا یکفرن کفران کنم. ولی در بعضی از آیات داره که من تابه و آمنه و عمل صالحه اولئک یبدل الله سیئات و حسنات. این آیه داره کسی توبه بکنه و عمل صالح میکنه، خدا گناهش رو تبدیل به حسنه میکنه. اینجا اینجوری این میگن آیین فرق میکنه ها، اشتباه نکن. یکی توبه، خود توبه اون اثر داره، اما اگر و عمل صالح هر چی دوبار میکنه. اونجا داره و من توبه و عمل عمل صالح ها، عمل عمل صالح خدا عوضش میکنه. ولذا آیین میگه اگر گناهی از اون سرزده به مناسبت هر گناهی، البته مواردش هم فرق میکنه، به مناسبت هر گناهی عملی رو بکن که پر کنی جاشون، چاله شده رو پر کنید. ولی من به این بچه ها جوانایی که من خدا گناهی کردن توبه بکنن میان پیش منده، مثلا این آجا ما توبه کردیم اینا، حالا میخوام چیکار کنیم؟ بهش میگم چه گناهی داشتی؟ گناهش میگم فلان گناه بوده، این کار بکن. مقابلش که اون چاله رو پر کنی. هر گناهی رو خدا در مقابلش چیزایی گذاشته که چاله ها رو پر میکنه، هموار میکنه. این همینه که عمل صالح هست یا بدل الله می تبدیل مال عمل صالحشه. به جای اون گناهی که توبه کرد حالا بیا چیکار کنی؟ عمل صالح کنی، خدا پر میکنه. اما اگر توبه کرد فقط او چی رو کف برن بسید؟ انشاءالله امیدوارم که همه ما رو خدا مورد عفو و بزرگواری خودش قرار میده. پس انشاءالله آقایون اولا گناه نکنید، این در درجه و از تو خواهش میکنم، از خودم و از شما، نه خدای نخواسته میخوام بگم شما ها گناه، خودم با شما هستم در موعظه ها، همیشه هم برای اینو گفتم من خودم مورد موعظه هم. من یه به شما خطاب میکنم اگه جسارت میتون نباشه که بگید حالا ها ما رو فقط بگو نکن، نه من به جای شما میگم خودم هستم. اول از خدا بخواهید که انشاءالله گناه از ما سر نزنه، این در درجه اول از خدا کمک بگیرید. و دومان اگر هم گناهی از ما سر زده و زده، حتما ما همه غرق گناهیم، اگر از گناه کردیم و زده شما توبه کنیم، از در خانه خدا بیاییم به در خانه خدا توبه بکنیم که خدا از سر تقصیرات همه و همه ما بگذاره انشاءالله. حالا اون دیگه علامت عاقل رو آقای چیزایی بیان کردن که امروز دینیم که هم توش وارد بشن انشاءالله. اگر عمری باقی موند و توفیقی داشتیم چارشبه بعدی رو بد نیست، یک علامت نشانهایی که عاقل کیه. خیلی خودمون رو عاقل میدونیم همش، به منده میگم منده عاقلم، عقیده من اینه، من عاقل نبه پیغمبر عاقل رو همه کس نمیدونه انشاءالله. اگر عمر باقی بود من چارشبه آینده اگر توفیق داشتم برای تو بخانیم بینیم عاقل چه علامت هایی چه نشانه هایی داره. خب مختصری هم درستتون بگم و امروز درست رو تحتیل کنم. بله، از شاید محضرتون که اگر آقای یادشون باشه بحثی که دیروز داشتیم در رابطه با موقفین بود، موقف بدن و موقف سجده، که ملاک مقایسه بین این دو موضع موقف البدن و موضع سجده مقایسه با چی باید سجید؟ آیا با بدن باید بسنجیم که ببینیم بدن کجا قرار میگیره و سجدگاه کجا قرار میگیره، ارتفاعا انخفاضا، یا اینکه نه ملاک مقایسه با یدینه که در بعض نسخه ها بر حسب نقلی که مرحوم فاضل هندی کرده از جناب صاحب ریاض که فرمودن به جای بدنک یدیک داری. دیروز ما اشاره کردیم خدمتتون که اولا فرق میکنه مطلب، اینطور نیست که و در یده یکی بشه. دیروز توضیح دادم جوازن و منعن هر دو طرف شو براتون توضیح دادم که فهم میکنید. گرچه مرحوم صاحب جواهر داره دست پا میزنه که بگه اگه یده اینم باشه بل اولویه بدن رو هم میگیره، خاطرتون هست دیروز گفتم. و بعد تعیید آورد که اینجا باید بدن باشه نه یده، ایک به لحاظ این که میبینیم در روایت دیگه رجله ایک تعبیر شده. اینم نقل کردیم دیروز که روایت دیگری داشتیم که مرسله کلینی بود، اونجا تعبیر به رجله ایک داشت. گفتیم خب رجله ایک محرم دیگه به بدن میخوره، موقع که پا محرم میخوره به بدن، پس اینم معید اون نکته است اونجا بدنش باشه نه یده ایک باشه. موقف را باید بین این دوتا سنجید، ارتفاع این دوتا. حالا در ادامه همین مطلب معیداتی بیاریم که باز مراد سنجش موقف بدن است و با موضع سجده، این ملاک نه یده. معید دیگر براتون بیارم راجع به این مسئله که این دوتا با هم باید حساب بشن، روایت صحیحه دیگری هست که مال عبدالله ابن سنان، روایت دیگری هست که مال عبدالله، حدیث یک در باب ده از ابواب سجود در جلد چهارم وسائل الشیعه. متن حدیث ببینید، سندش هم بسیار عالیه، مشکلی نداره، سند تماما افراد شایسته. خوب دارد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان موضع جبهت ساجد، ان موضع جبهت ساجد، جایگاه سجده آدم سجده کننده، ایکون ارفع من مقامی، ببینید ایکون ارفع من مقامی، آیا میشه سجدگاه ساجد بالاتر از مقامیش باشه؟ ببینید پس معنیش با مقام سجده نبایده. ایکون ارفع من مقامی، میشه که بالاتر از مقامش گرفته بشه؟ فقال الله، حضرت همون نه نمیشه، فلیت ولیتون مستویا، نه نمیشه نمیشه، ولیتون مستویا، باید مساوی باشه سجدگاه با موقف پا، باید مساوی باشه. پس ببینید اینجا استشهاد فقط برای این جهت است که لحاظ مقایسه رو با کی سنجیده؟ با موقع. حالا میگه باید مساوی باشه، اینجا روایت صحیح هم هست که میگه اگه مساوی نباشه نمیشه. میگه قال لا، بعضی روایت ها ولیکن داره، بعضی ها ولیکن داره، بعضی ها داره ولیکن، بعضی ها داره ولیکن مستوی هست. میگه باید مساوی باشه. حالا اگه باید مساوی باشه پس حتی به قضا آجورش هم که اشکال داره که این مورایی که ما میذاریم که اشکال داره، این مورایی که الان ما نماز میکنیم اینا اشکال داره دیگه، چون اینا سجدگاه ما مساوی نیست، همه اینا اشکال دار میشه، کار مشکل میشه که ما نماز ما همه هر رو باطل میشه، خدا نکنه. حضرت میگه باید مساوی باشه. اینه باید بعدا بررسی کنیم ببینیم چی میشه کرد این روایتو، جایی داریم درستش بکنیم، مهرای ما کار مشکل نکنیم کار ما رو، حالا آرون ولی دو تا سه تا چهار تا بار میدیم چه خبر رو بذارید مهرا بگیرید، این مهرا رو اینقدر نذارید بابا، یه دونه مهر بذارید بیشتر از یه دونه دو تا رو مشکل اصلا گذاشتنش. این روایتش حضرت میگه باید مساوی باشه. حالا اینو تصرفش بکنید، این یک روایت که مخاطب فهم، حالا اینا رو بذارید شما از نظر موضع سجین خوندن براتونا، حالا از نظر دلالتش اینه چه کارش کنیم بعدا متعرض میشیم، انشالله اینه بعدا صحبت شو میکنیم، فقط این خواستم به موقع ببینید که ملاک سنجه موقع به کجا گرفته، امام مقام رو گرفته که مال بدنه و یکی هم سلطه دار، این معیر اون نکته هست که بسانش اونجا بدن بوده نه یدک بوده. اینم یه روایت، بلکه من میتونم تمسک کنم برای تعییر این مسئله که باز مراد موقف است و سجدگاه، میتونم به عکس و نقید استفاده کنم، از راه عکس و نقید. یعنی چجور؟ یعنی نقید این مطلبه رو بگیرید، این بحث ما الان در ارتفاع بود که بنده اینجا وای به سم سجده بالا بیاد، سجدگاه هم بالا بیاد. حالا اگر به عکس بود، جایی ایستادم که سجدگاه هم پایین تر بود، این تا چه دوره انخفاض عکس این قضیه رو بگیریم، نقید این رو بگیریم در انخفاض، یعنی اگر سجدگاه هم پایین تر بود این چطوره؟ مگه میشه سجدگاه هم پایین؟ آره دیگه، مثل همین دوشک هایی دارن رو زسمی دیگه، الان آروم دوشک های درست میکنن از پنبه حسابی، دوشک ها بلنده بشنگ یک همچه قط رو داره، و آروم رو پنبه بایی میسن، روی دوشک ها بایی میسن نماز، سجده رو میزنن رو زمین، سجدگاهش رو میزنن زمین، ولی دوشک بلنده. حالا این نماز خوندنه چه صورت داره؟ اینجا الان چی حسابی؟ اینم امام ازش پرسیدن، امام ازش پرسیدن که این چه صورتی داره؟ اینم معید ارزما میشه، الان برای تو رواز چی میکنم؟ روایت ایست به نام موثقه عمار، حدیث موثقه عمار، آدرس روایت یادداشت بکنید، حدیث 2 در باب 11 از ابواب سجود، در همین جلد 4 وسائل بشه، روایت عمار که معلوم کلینی نقل میکنه به اسناده عن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن المريض، قال سالته عن المريض ايهل له آیا حلال هست، جایز است برای مریض، ان يقوم على فراشه، و اینکه بر دوشک خودش وایسته، ان یقوم علی فراشه و یسجد علی الارض، روی دوشک وایسه ولی سجده رو زمین بکنه. ها گفته ان یقوم علی فراشه و یسجد علی الارض، قال فقال اذا کان فراشو غلیظا، اینه که میگیم زیر پاهاتون مواظب باشی که ابریا نباشه، این ابریا اینه، حضرت اینجا میگه باید اون فرشی که زیر پاشه، دوشک که زیر پاشه غلیظ باشه، نرم نباشه بالا پایین بره، ببینید این دلالت اینجاست. حضرت فرموده اذا کان الفراش غلیظا، اگر فراش غلیظ باشه، سفت باشه، قدر آجرت، قدر آجرت او اقل، اگر به قدر آجر باشه، همین آجرایی که ما میگیم، همین لبنه آجر، در عربی هم به لفظ آجر آمده، همین آجری که ما فارسی میگیم آجر، عربی هم همین لفظ رو به کار میبرن. حضرت فرموده به این که قدر آجرت او اقل استقام له ان یقوم علیه، اشکالی نداره، استقام له یعنی میتونه بایسته، ایرادی نداره، استقام له ان یقوم علی بر فراش وای بسه و یسجد علی الارض، اشکال نداره آقا، روی دوشک وایسو و روی زمین سجده بکنی. بعد امام میفرماید و این کان اکثر من ذلک فلا، و این کان اکثر من ذلک فلا، اگر این دوشکش بالاتر از آجره، یعنی ضخامتش بیشتره، اگر این دوشک ضخامتش بیشتره از آجر بیشتره، دیگه فلا بسید فلا. خب حالا این روایت چیکار کرده؟ این روایت با سنجش رو کجا گذاشته؟ با قایسه رو بین سجدگاه حساب کرده با موقف بدن، نگاه کنید مقام، یعنی مقامی که بخواد آدم وایسته، درسته؟ اینا رو داره میسنجه. حضرت میگه اگر جایگاهی که وایسته با جایگاهی که سجده میره، اگر بیشتر از آجره نمیشه، اگر نه فرو رفتگیش کمتر از آجره یا به قدر آجر، اشکالی نداره، درسته؟ پس این روایت هم معید این نکته است، ولی در موقع انقفاض است مربوط به فرو رفتن جای سجده، ولی از این جهت با اون مسئله ما یکیه که چی؟ چه در ارتفاع چه در انقفاع، در هر دو صورت ارتفاع انقفاع در مقابل تفاوت چقدر میتونه باشه؟ فقط یه آجر، اگر فقط آجر ایرانی نداره. اگر بیشتر از آجر شد اشکال داره. ببینید این نکته رو میخوام استفاده ازش بکنیم ما. بنابراین پس معلوم میشه که حق با همون قولی است که مراد بدن باشه. اگر با اون حق باشه مال بدنی، پس نتیجه میشه با اجازه بدید مفتابه اصحاب درست شد، عمل اصحاب درست شد. چی میگون؟ روایت اولی که براتون خوندیم اگر یادتون باشه گفتیم اگر برفرد هم سند به واسطه نهدی ضعیفه، حالا یا محمد ابن احمد ابن خاقان که بند گفتم، یا بقول آقای صاحب جواهر حسیم ابن مسروق باشه، فرق نمی کنه چون راجع به این عبارت نهدی چند نفر داریم. همونطور که صاحب جواهر گفته جماعتون، ایشون میگه شاید مراد اینجا حسیم ابن مسروق باشه به اعتبار مثلا محمد ابن علی مسروق، حالا هر کدوم، یا محمد ابن احمد ابن خاقان که من گفتم یا حسیم ابن مسروق، هر کدوم باشه توصیف نشده، یا توصیف نشدن هر کدوم مهم باشن. ولی همونطوری که خود صاحب جوارم زحمت کشیده دستش درد نکنه انشاءالله، ایشون هم برمونه ولو سندش هم ضعیف باشه ولی قابل انجباره به عمل اصحابی، چون اصحاب به این لابد فتوا دادن به قدر لبنه رو فتوا دادن با توجه به این که لباید منجبه بشه به عمل اصحاب و مورد فتوای اصحاب هست و مراد از بدن اینجا بدن نه یاده چست، مطلب درست شد. پس این مسئله که توی عروه داره درست شد، عروه داره به این که اگر کسی سجدگاهی با محل موقفش به قدر چهار انگشت مجموعه باشه ایرادی نداره، این درست شد دیگه همینه. پس این روایت نتیجه این شد که الحمدلله ارتفاع سجدگاه تا حد چهار انگشت این کفایت میکنه. حالا چهار انگشت آجر چه آجری در نظر بگیریم؟ به اعتباری که میگن زمان بنی مروان و زمان بنی العباس آجرهای خود قطرش بیشتر بوده، همون چهار انگشت میشه. ولی الان آجرهایی که درست میگن گاهی سه انگشتی، ولی بگیم نه همون چهار انگشت بگیریمش، درست بیان کردن. این چهار انگشت هم از آقای فاضل هندی در آمده، ولی در روایت ما نداریم آقای فاضل هندی تعبیر کرده به چهار انگشت. این از اونجا سرچش میگرفت و علما هم دنبال حرفشون گرفتن. بنابراین پس این قسمت مسئله به همدلله روشن شد. حالا میایم به مسئله اینکه ببینیم معارض چی داریم. روایاتی که معارض اینن، یعنی اجازه نمیدن حتی به ارتفاع به قد چهار انگشت هم اجازه ندن، فرمودن سجده‌ها رو نمیشه بلندتر بگیریم. حالا ببینیم این روایت رو چه محملی براش درست بکنیم. ان شاء الله این باشه برای شب دیگه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.